الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر بحثای دیروز و پریروز رو دنبال کرده باشید کاملا، یعنی بنده دیگه بیشتر فکر نمی کنم ضرورت داشت که توضیح بدم راجع به همین دوتا عرفی که داریم، عرفی که مفسر دلیله و در خدمت دلیل شرعیه، دلیل شرعی رو تفسیر میکنه، براش ظهور درست میکنه، ظهور میشکنه، عرف. و عرفی که پس از دلیل شرعی میاد ولی به عنوان تفسیر دلیل شرعی نمیاد، و لذا می گفتیم که خیلی باید یک محقق در اجتهاد مواظب باشه که وقتی میگه عرف منظورش قسم اوله یا قسم دوم، چون اینا اقتضاعاتش فرق میکنه. به همین خاطر باز مستحضر باشید افتادیم تو بحث مناسبات، که گاهی میگن مناسبت حکم و موضوع اینجوری اقتضا میکنه. توضیح دادیم که این مناسبت چیه، ریشش همون عرفه که پس از دلیل میاد، نه این که به حساب دلیل بذاره ها، ولی به هر حال حرف داره. این مثال دیروز میزدیم، من مخصوصا مثالا رو عوض میکردم که متوجه بشید که چقدر موارد مختلفی داریم. حالا امروز هم باز ممکنه بعضی از مثال‌های جدید رو بیاریم تو صحنه. من حقیقتاً عرض بکنم دوستان، بعضی بحث‌ها خوب می‌دونید چون بزرگان ما حالا 1000 سال، 800 سال، 600 سال، 100 سال آوردند، اینا خیلی اشباه شده. مثلا شما بخواید راجع به مفهوم شرط، مفاهیم کار بکنید، نمیگم کار ناشده نداره ها، ولی یه لیست بلند بالایی از منابع میاد در اختیار شما، از کفایه بگیرید برید عقب، برید 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 برید، حالا بعد کفایه هم که دو دفعه همینطور. ولی بعضی بحثا هست علارغم این که خب خیلی مهمه، یعنی تو اجتهاد بالاخره ما باید با اینها حسابمون رو برسیم، مثل همین بحث مناسبات و حکم موضوع. خب این مثلا فرقش با قیاس چیه که اون اینقدر بده ولی مناسبات اینقدر خوبه مثلا، یا اصلا تو چه سنخی جا میگیره، جز کدام میگه از ادله است. هیچی، الان شما تا فردا برید ببینید که یه بحث خوبی از علمای بزرگ در حد آقای ناهینی و آخوند و شیخ انصاری شده یا نشده؟ نشده. و خب متاسفانه چون نشده، مثل که بعضی هم اصرار دارن که بگن اگه بود گفته بودی که از این آقایون ممتحنین شورا، گفته خب اگه این بس لازم بود چرا شیخ نکرده؟ اینم یه استدلالیه، خب اگه لازم بود چرا گذشتگان نکردن؟ این یه برهانی بر خودش هست. لذا من معتقدم اینا رو حالا شما که جوانید، خوش ذهنید، خوش فکرید، واقعا جز کمبودهای اصوله. ممکنه بعضی از جاهای اصول هم چاق شده باشه، اما بعضی جاهاش هم لاغره، باید خوب رسیدگی بشه. از جمله این بحث این دو سه روز ما و حتی بحث امروزمون از این قبیله. خب از این بگذریم. ببینید، شما با یه چیزی به نام ارتکاز آشنا شدید، یعنی آشنا شدیم این دو سه روز. و قرار شد که ارتکاز کنار دلیل میاد. نمیخواد بگه دلیل معناش اینه، ولی میخواد بگه که وقتی شارع فلان حکم رو کرده مناسبت اقتضا میکنه که مثلا موضوعش این باشه. مثالی که میزدیم میگفتیم که وقتی شارع میگه دیه قتیل در زهان با بیت الماله، خب اینجا یه موضوع داریم، القتیل و فی الزهان، این موضوعه. محمولمون چیه؟ حکممون چیه؟ دیش بر عهده بیت الماله، اینم حکم دیگه. اینجا عرف میگه خب شارع وقتی میگه که قتیل در زهان دیش بر بیت الماله، آیا یک کسی که تو محل کارش ترور میشه، آیا این دیه نداره؟ قاتلش هم که معلوم نیست، قاتلش که معلوم فرار میکنه، یا اصلا گاهی از راه دور ترور میکنن. کی بود اون شخصیت موشکی ما که از همون راه دور کنترل شد و تو بزنگا منفجر شد؟ خب این چی؟ یعنی قتیل در محل کار، این موضوع. دیش بر عهده کیه؟ علامت سوال، حکم. اینجا آقایون میگفتن که عرف میگه که مناسبت، به قول آقای آخون، به حسب ما یتخیلونه، به حسب ما یرتکس فی اذهانهم، میاد موضوع رو چکار میکنه؟ توسعه میده و میگه اینم دیش بر بیت الماله. یا یه حدیثی که امروز، مثال جدیدی که امروز براتون عرض کنم، میدونید که ما از پیامبر عظیم الشان روایت داریم، الناس مسلطون علی اموالهم، داریم دیگه. حالا بعضی ها مناقشه در سندش کردن، ما که محکم دفاع کردیم از سندش که تو فقه قراردادها هست، همون فکر کنم اولین فصلم هست در جلد دوم، الناس مسلطون. برای ما شک نیست که این حدیث، شک که عرض میکنم یعنی شک معمولی، ما اطمینان داریم که چنین حدیثی از پیامبر صادر شده. الان همینجا یه لحظه دقت کنید، الناس مسلطون علی اموالهم. خب اینجا حکم ما چیه؟ موضوع ما چیه؟ حکم ما تسلط الناس دیگه. شارع چی جعل کرده؟ تسلط الناس. موضوعش چیه؟ اموالهم، اموالهم، تسلط الناس رفته رو اموالهم، اموال الناس. میدونید که همیشه سوال بوده که خب یک انسان فقط مال که نداره، گاهی حق داره، حقوق. بنابراین که حقوق رو مثلا قسیم مال بیاریم. گاهی وقتا ملک، فقها میگن ملک ممکنه مال نباشه، مثلا یه دانه گندم ملک هست ولی مال نیست. به همین خاطر هم کسی بابت یه دانه گندم هیچی نمیده، میگن مال ملک هست، مال نیست. یا مثلا انسان اعضا داره دیگه، بدن، کلیه داره، کبد داره، دست داره، پا داره، خون داره، خونی که تو رگها جاریه، مال که بهش نمیگن، ولی خب انسان مسلطه. آیا اینا چی؟ آیا انسان مسلط بر اینام هست؟ خب ببینید، یه دفعه عرف میاد میگه گول نخورید، اموالهم یعنی ما یتعلق بهم. ما یه موقع تو فقه میگفتیم الناس مسلطون علی مالهم، بعدش چی میگفتیم؟ و ما لهم. ماله هم، یعنی آنچه که مال مردمه که اینا رو همینا رو بگیره. اگر ببینید بگیم تو این حدیث اموال جمع مال، اصلا مراد از اموال هر چه که یک انسان داره ولو خون تو رگش باشه مثلا، ولو وقتش باشه، ولو حقوقش باشه، خب این، و اصلا میگه مراد از اموال اینه، اصلا اینجوری تفسیر کنه. اینجا چی میشه فضلا؟ اینجا میشه همون کارایی دیروز داشتیم، کارایی تفسیری. ولی اگر گفت نه نه، اموال هم جمع ماله، مال مثلا به خون در رگ انسان که نمیگن مال. لذا یک کسی بگه من خیلی پول دارم، خیلی مال دارم، بگیم چی داری؟ بگه دوتا کلیه دارم 40 میلیون مثلا یا 50 میلیون، حالا قبل از دلار، حالا بعد نمیدونم چند شده، و یه 20 کیلو 10 کیلو خون دارم تو رگ ها میتونم بفروشم، اونم اینقدره. میخندم بهشم که دارید میخندید شما، ولی مناسبت اقتضا میکنه که پیامبری که بفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، قطعا خواهد گفت الناس مسلطون علی، به قول مادی همون یک کلمه رو بگید، علی مالهم، یعنی بگه مناسبت بین مسلطون و اموالهم اقتضا میکنه که اونا رو هم شامل بشه. این همون میشه که مناسبات میشه. خب ببینید اینقدر مثال داره و کاربرد داره که این انسان هوس میکنه مثالای خوب، مثالای کارا بزنه. ولی ببینید بحثی که من امروز دارم اینه، فقط تقاضایی که از شما داریم فضلا، واقعا با دقت، بدون اینکه حالا احساس کنیم حرف جدیدیه، نه حرف جدیده البته، ولی داشته باشیمش. معمولا هم به حسب آماری که ما داریم، خب دوستان زیادی صدا رو میشنوند و گوش میکنن درس رو، حتی اون بزرگانی که الان تو کلاس هم نیستن و صدا رو میشنوند، واقعا رو این فکر کنن. حتی اگر مثلا بزرگانی هستید که باهاشون مرتبطید، سببا نسبا رفاقتا، با اونا مطرح کنید این اشکال رو، ببینید اینا چی میگن. ببینید ما یه حرفی داریم در اینجا با کسانی که تقسیم رو سگانه کردند، ثلاثی کردند و عرف رو آوردن کنار چی؟ کنار لسان دلیل. و بعدم با این توضیحاتی که من دیگه اصلا مجال تکرار نداره عرض کردم. ببینید ما یه سوال داریم، سوال ما اینه که این عرفی که شما میگید آقای آخون، آقای شیخ، آقای نائینی، آقای خویی، آقایون قوم، این عرف که پس از صدور دلیل بیاد و به قول شما مناسباتو بفهمه، اصلا حق داره مناسباتو بفهمه؟ نگید خب بله بله عرف میگه، ما براش تکلیف تعیین میکنیم. ببینید فرض اینه که آقایون تکلیف تعیین کردن، من مطلبم با ایناست، چه قومی ها چه نجفی ها. این رو دوستان از کتاب گذشته مکرر خواندید، رسائل داره، دیگران دارن که میگن ما ملاکات احکام رو بفرمایید نمیفهمیم، نه احکام عبادی ها، یه وقت اشتباه نکنید ها. اینا میگن که ما ملاکات احکام رو ممکنه یه چیزای به ذهنمون بیاد، اما اینا دو ریال نمیارزه. به همین خاطر مرحوم شیخ انصاری فرمود بعدم دیگه پشت سرش صف کشیدن که گفت الانصاف ان الرکون الالعقل فی فهم مناطات الاحکام مشکلون، بعدی هم دیگه این مشکلان هم تبدیلش کردن به غیر ممکن و گفتن هیچ نمیتونیم ما مناطات احکام رو بفهمیم. تکرار میکنم، نه فقط در عبادات، بس عبادات نیست، احکام. ببینید، ولذا اجازه نمیدند فقهای ما که فقیهی خارج از مدلول نصوص اصلا کاری بکنه. البته خب مزایای خودش هم داره دیگه، میدونید. مرحوم اصفهانی کمپانی، ایشون میگه ما خیلی ترقی بکنیم منات یه حکمی رو بفهمیم، آیا موانعش رو هم میفهمیم؟ بله، ممکنه در یه مقطعی انسان 100 تا مصلحت در یه چیزی ببینه، اما به مرور زمان موانعش معلوم میشه. اگر بخوام من مثال بزنم، ایشو که مثال نداره، اون زمانی که بحث دموکراسی و رأی اکثریت مردم مطرح شد، خب میدونید خیلی در دنیا این چیز جالبی در اومد، خیلی استقبال کردن. دنیای استبزاد زده، دنیایی که یا پادشاهی داشت یا بدتر از پادشاهی، این بحث دموکراسی که مطرح شد، خب خیلی همش مصلحت دیده شد. ولی یواش یواش به مرور زمان آفاتش هم معلوم شد، تا اینکه الان خیلی ها معتقدن یه نوع بدترین شکل حکومته. چون میدونی که هم نخبگان یک رأی دارن، هم اون مثلا جوان تحصیل نکرده ای که نمیتونه واقعا مصلحت رو تشخیص بده. درسته آدم خوبیه، پسر خوبیه، دختر محترمیه، اما خب همه یه رأی دارن. حالا تازه اگر رأی ها واقعی باشه، اگر با مواد غذایی و با پول و با وعده و با تبلیغات و با کارناوال چیه میگن اینا خریده بشه که دیگه معلومه، میگن یکی از مزخرف‌ترین شکل‌های حکومته. بعد مثلا بجاش مثلا نخبه‌گرایی رو مطرح میکنن که تو فقه و عرف به مناسبت همین بحث اکثریت، من آوردم اونجا یه مطالبی هست میتونید ملاحظه بکنید. ببینید خب این لذا میگن آقا شما خیلی بفهمید مصلحت رو میفهمید، موانع رو که نمیفهمید. و همینطور اگر بخوام براتون نمونه هاشو بگم زیاده. خب ببینید ما یه سوال اینجا داریم، اگر پیشفرض شما بزرگان، آقای آخوند، آقای شیخ، آقای خویی، آقای نائینی، آقایون قم، اگر پیشفرضتون اینه، چطور شما میخواید یه چیزی درست کنید به نام عرفی که میخواد مناسبات بفرمایید حکم موضوع رو بفهمه؟ لذا تمام مثالی که امروز و دیروز و پریروز میزدیم همش به هم میخوره. ما کی میتونیم بگیم قتیل در زهام اگر دیش بر بیت الماله، پس اون دانشمندی هم که تو محل کارش ترور میشه شرعن دیش بر بیت الماله؟ کی میتونیم اینو بگیم؟ وقتی یه سهمی برای عرف قائل باشیم دیگه، یه سهمی بهش اجازه بدیم که دوروبر احکام ور بره تحلیل کنه. ولی اگر بناست بهش اجازه ندیم دیگه من واقعا نمیفهمم. اینا دوستان حرفه نیست که بنده یه ساعت دو ساعت در اطرافش فکر کرده باشم، نه، این ده ها ساعت وقت برده. حالا اینو عرض میکنم که شما هم تحریک بشید برای فکر کردن، خدای نکرده چیز دیگه دنبالش نیست. خب این چی میشه؟ این شما چجور میخواید ملاکات رو نمیفهمه دیگه؟ اوف، چطور میخواد بره خدمت دلیل فهم مناسبات رو؟ من واقعا نمیفهمم این عبارت کفایه رو که میگفت ان العرفه به حسب ما یتخیلونه من المناسبات یجعلون الموضوع ما یعم الزبیبه. البته عین عبارت این نبودا، ولی عبارت شبیه این بود. ببینید اونی که عرف شنیده از شاره العنب و ازا قلا، ببرمایید یهرم. اینو شنیده دیگه. عنبم غیر از زبیبه، دهان شاعرام که نبسته بودن که، خب یه جا دیگه میگفت از زبیب اذا قلا یهرم، اما گفته العنب اذا قلا یهرم، درست؟ از اون طرف زبیب غیر انگوره، یعنی در لفظ انگور غیر زبیب، زبیب غیر انگور. شاعرم گفته العنب اذا قلا یهرم، و فرضم اینه تو این کارایی عرف، فرضم این است که عنب شامل زبیب در لغت نمیشه، شاعرم فقط گفته العنب. اما ان العرف به حسب ما یتخیلونه موضوع رو اعم قرار میده. میدونید کدام عرف موضوع رو اعم قرار میده؟ عرفی که بهش حق بدیم ملاکاتو بفهمه، اگه نفهمه چطور میخواد موضوع رو اعم قرار بده؟ لذا من واقعا این اشکال دوم یادتون باشه یه بخشش این بود، من این اشکال رو نمیتونم جواب بدم، یعنی این اشکال وارده که باز تکرار میکنم، نگید خب ما فهم عرف دست ما نیست، شما راهشو بستید. من دوستان تا حالا فکر میکردم این کارایی عرف زمین میخوره، الان که فکر میکنم، یعنی فکر میکنیم همراه شما، حتی اون قسم اول، کدام قسم؟ اونجایی که میخواد اصلا خود دلیل رو تفسیر کنه، یعنی بیاد بگه به قول مرحوم امام خمینی دیروز داشتیم، میگفت در المؤمنون عند شروطه، عرف میگه این شرط شامل وعده هم میشه به حسب مناسبات، نه اینکه بخواد خارج از دلیل ها، میگه نه اصلا این شروطه هم، یعنی هم شرط لغوی که تعهد تابعه هم وعده. خب همونجا هم اشکال میگیریم، اگر معنای شرط تعهد تابعه و پیامبر و ائمه فرمودن المؤمنون یا ان المسلمین، یه روایت دیگش اینه عند شروطهم، شما چطور میخواد بگید شروط در این حدیث؟ یه دفعه میگیم همه جا، خب اون که دیگه میشه معنای کلمه، نه همه جا شرط معناش تعهد تابعه، ولی در این حدیث اعمه. خب رو چه ملاکی؟ چطور میخواد این حرفو بزنه؟ اینه که فضلا ما اگر سهمی برای عقلایی که مخاطب نصوص شارعند، اگر سهمی قائل نباشیم برای فهم ملاکات، خیالتون راحت کنم، نمیتونه یک واژه رو اوسع از آنچه که هست تفسیر کنه، یعنی بگه مراد از عنب اعمه، مراد از شروطهم اعمه، نمیتونه خارج از دلیل خودشو نشون بده اون کارایی دوم و مناسبات و این حرفی که زدن قشنگه، عالیه، اما نه رو مبنایی که خودشون قبول دارن. اگر فاضلی این اشکالو بتونه جواب بده، خب خدمت به دانش فقه و اصول کرده، خیلی این سنخ مثلا فلسفه فقه دیگه، میدونید به دانش فلسفه فقه خدمت بزرگی کرده. بگذرم دوستان یه بحث رو رد کنیم. ببینید ما 4 اشکال یادتون باشه قبل از تعطیلی کردیم. اشکال دوم این بود که مراد از عرف کنار لسان دلیل چیه؟ اینو دیگه به قدر لا مزید علی قبل از تعطیلی و این 2 گذشته توضیح دادیم. یکی تو همین پرسش دوم این بود که رو مبنای آقایان میتونیم این حرفا رو بزنیم، یه چیزی به نام مناسبات درست کنیم، ارتکاز درست کنیم، اونم کنار لسان دلیل، یعنی قسیم او، که تو درس امروز ما این سوال رو جواب ندادیم. در واقع در مقابل این سوال دستار رو بردیم بالا و گفتیم این اشکال هست. البته خود ما که میدید این مبنا رو قبول نداریم در کتابی که نوشته شده، فقه و عرف و فقه و مصلحت و فقه و عرف، اینا دیگه خیلی مفصل، اصلا یه مقاله مستقلی هم ما داریم، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یه مقاله است، فهم مصالح و مفاسد. من اونجا گفتم که نه مثل افراطی که بعضی از این روشنفکرا میکنن که هی دنبال فلسفه حکمن و بعضن یه چیزایی میتراشن که عجیب و غریبه، یعنی چیزای سرهم میکنن، فلسفه بافی میکنن، و نه این تفریط این طرف که بگیم تعطیل تعطیل و عقل انسانها هیچ راهی به فهم مناطات نداره. مفصلم دیگه توی این که سه تا کتاب این بحث ها شده، نقض ها شده، خواستید اونجا ملاحظه کنید. خب حالا فقط یه چیز شما طلب ما دارید فضلا. خب حالا رأی کلاس چیه؟ درس خارج درسته آدم باید این بر اون بر بره نظراتو بیاره و الا میشه مجلس استفتا، اما خب خود کلاس هم باید رأی داشته باشه دیگه. خب حالا خود ما نظرمون چیه؟ آیا تقسیم باید ثلاثی باشه یا ثنایی برای که تشخیص بدیم موضوع باقیست یا نه؟ فضلا اینو یه مقداری به قول معروف دندون رو جگر بگذارید، من اشکال سوم رو مطرح کنم از امروز، دو تا دیگه اشکال مونده باید حل کنیم و بعد بریم. عرض میکنم من وعده‌ای که به شما بدم به این وعده عمل میکنم، انشاءالله جوابتون رو تا دو سه روز آینده خواهیم داد که نظر ما چیه، چون من احساس میکنم اون پرسش سوم هم باید رسیدگی بشه بعد این تصمیم بگیریم. پرسش سوم، سوال سوم چی بود فضلا؟ بگید خب نزدیک یک ماه فاصله شده با این تعطیلی‌های حواس پرت کن. ببینید پرسش سوم این بود، شما چیزی داشتید؟
شما مثلا این بحث دومش که برمیگرده به ظهور، شما دیروز فهمیدید اصلا به ما ربطی نداره خب از کجا ظهور رو میفهمه. خب مثلا به هر دلیلی یا به مناسبات یا غیر مناسبات هر جوری هست، خلاصه از این زبی بگی تو اینجا اومده، از انم بگی تو اینجا اومده، زبی اومده تو فرضم اینه که واسه اینکه برگردون به ظهور دیگه تو مناسباتش، اونی که برمیگرده به ظهور،
خب برگردون به ظهور چی گفت؟
خب از این انم من اعم میفهمم،
یعنی گفت که اصلا معنای عنب همیشه اعمه یا اینجا؟
اینجا.
خب میگیم که اینجا، خب اینجا تو حق نداری، نکتهش همینه.
آقا اعمه اینجا من اعم میفهمم
دیگه، حالا میدونی چرا این حرف رو میزنی؟ چون خبر نداره این عرف بیچاره که بزرگان دستشو بستن، بس همینه. فرض این است که بزرگان بهش گفتن چی؟ گفتن که عرف حواست باشه ها، تو با یه سری نصوصی مواجهی که اصلا مناطاتشو نمیفهمی. نکته اینه وقتی که بدونه بهش بگن که دستت بسته است بازم میفهمه. این که ما دیروز میگفتیم قف ظهوره و لازمم نیست منشأ ظهورش معلوم باشه، دیروز گفتیم لازم نیست منشأ فهمش معلوم باشه که چرا وسیع تر میفهمه، اما باید حق داشته باشه یا نه؟ طبق نظر آقایون بفرمایید حق نداره. یعنی اگر از اول به عرف بگن، مثلا یه چند سالی هم درس خونده باشه تو این حوزه، که بدونه نباید ملاکاتو بره سراغش، اصلا حق نداره، او با یه سری نصوص تعبدی مواجهه، بازم ظهور میفهمه؟ این ظهوری که شما میگید، بعدم میگید لازم نیست برای ما توضیح بده، این چون نمیدونه حق نداره. ولی اگر بدون حق نداره هرگز ظهور نمیفهمه. اون چه که تو وسائل و شیعه هست العنب اذا غلا یحرمه. همه لغت هم که نگاه میکنیم لغت اتم و عرف در واقع عنب غیر از ضعیبه، ضعیبه غیر غیر از اون یکیه. ولی ذات تو بازارم انگور با کشمش فرق میکنه دیگه، معلومه. اینا همه هست. خب چطور دیگه میاد بفهمه؟ اگر میگید میفهمه، چون خبر نداره که علما گفتن نفهم. ولی اگر بدونه که نباید بفهمه دیگه نمیفهمه. از ما اینه دیگه. خب خدا خیر بده، گاهی بعضی اشکالات خوبه توضیح داده میشه، خوبه.
یعنی فهمش نامشروعه؟
بله. نه نگید فهمش نام فهم نه، یعنی خطور ذهن. فهم که پشتش داوری باشه، یعنی داره میگیم غلط، بعضا غلط میکنه میفهمه. خب بر حالا هرچی بخواد که دیگه، من این بهش نمیگیم فهم دیگه.
آخه چه تعبیر تخیل میکنه؟
این معنیش خیال نه، یعنی توهم. خیال چون در جزئیاته، میخوان بگن خیال.
امام هم اشکالو بهشون کردن که شما اومدی موضوع تخیلی قرار دادید
آخوند. اون مال اینه که نه، اصطلاحی که خیاله ایشون نه، لذا بعدش میگه ما یرتکز روی کلمه خیلی چیز نکنیم، گیر ندیم. آخوند خیال داره ولی بعدش ارتکاز هم داره و به این قبه مقدس قسم که ارتکاز دنباله همون خیاله. نمیخواد خیال بگی یعنی خیال غلط، چون بعد میخواد بار کنه، اثر حقوقی بار کنه، نمیخواد بگه غلط که. مگه بخوام بهانه گونیم که چرا خیال گفتی؟ خب میگه من ارتکازم گفتم. لذا روی کلمه خیلی گیر ندید. آقایون پرسش سوم دوست دارم خیلی دقت کنید. یکی از اساتید بزرگوار قم شاید 2 سال پیش تو درسش بحث استصحاب، ایشون فرموده بود که من یه اشکالی دارم که فکر کرده بود مثلا به ذهن ایشون رسیده و بعد به منم مطرح کرد یه جلسه ای که این شبهه. من گفتم اتفاقا این شبهه اینطور نیست که 2 ساله باشه و به ذهنشون، اون موقع ابت تازه اومده بود. این شبهه بیش از 1000 سال مطرحه، تو متون هست و مطرح شده. معلوم شد که خب یه مقدار غفلت شده، اشکالم نداره. ببینید شبهه اینه، ما چی داریم میخونیم؟ بقای موضوع دیگه، که اگر خواستید استصحاب کنید، خواستید استصحاب کنید نباید موضوع تغییر کرده باشه. البته تو پرانتز بگم اگر موضوع تغییر نکرده خب ما برای چی شک میکنیم؟ خب موضوع تغییر نکرده. نه، منظور تغییر مؤثر، تغییری که تو مقوم موضوع نباشه. مثلا ببینید شما دارید المجتهد یجوز و تقلیدو، المجتهد یجوز و تقلیدو، جواز حکم تقلید المجتهد موضوع دیگه، تقلید المجتهد جائز، اینجور بگم راحت تر. حالا اگر این مجتهدی که شما تقلید میکردید مثلا از حوزه مرکز حوزه رفت یه شهر دیگه، یا مریض شد سرما خورد تصادف کرد دست و پاش شکست، خب این هیچ، این اصلا تغییر کرده موضوع، اما ربطی به موضوع، یعنی در واقع موضوع به ماها و موضوع بگید آقا تغییر نکرد. اما بعضی وقتا هست که نه، مقوم موضوع عوض میشه. مثل اینکه مجتهد شما کلن همه چیزو فراموش میکنه، میشه عوام، میشه عوام. مخصوصا اگر بخوام تقلید و ادامه تقلید منظور باشه، نه که بگید رساله داره میریم اونو تقلید میکنم، چیکار داریم که حالا هرچی میخواد حالا شده باشه، نه ادامه تقلید، میخوام اصلا تقلید رو شروع کنیم، میشه؟ خونه میشه. اگر موضوع تغییر کنه و شک کنیم، مثل مجتهدی که مثلا بیهوش میشه میره تو کما، خواستم یه مثال بزنم که همه فروزش رو تصور کنیم، حالا که شک کردیم بازم علما میگن چون احتمال میدی مقوم موضوع عوض شده باشه، بازم تقلید جایز نیست. میگی پس کی تقلید درسته؟ میگم وقتی موضوع تغییرکی کرده باشه، اما احراز کنی که اون تغییرک مقوم موضوع نبوده. ببینید از کجا میگن؟ چون یادمون نره گفتیم در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معتبره. ساده ترش شیخ انصاری داشت که میگه موضوع باید باقی باشه، موضوع تغییر نکرده باشه. خب موضوع تغییر نکرده باشه، حتی شک کنیم، نکتش اینه که آیا تغییر اساسی بوده یا نه، در مقوم بوده یا نه، بازم نمیشه استصحاب کنیم. در استصحاب معتبر است علم، عبارت برگر رو دارید شب دقت کنید، علم به این که موضوع تغییر نکرده باشه. حالا سوال، خب اگر باید احراز کنیم که موضوع تغییر نکرده، بقیه رو شما بگید. خب چرا دیگه استصحاب کنیم؟ به همون دلیل بفرمایید، به همون دلیل تمسک میکنیم، همون دلیل که داریم. مثلا ببینید اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، آیه قرآن دیگه. خب نماز جمعه واجب، مسلمن عصر ظهور نماز جمعه واجبه، حالا شد عصر غیبت، نمیدونیم نماز جمعه در عصر غیبت هم مثل زمان حضور یا نه. میگن شک کردی، یه لعنت بر شیطان بگو، چه کار کن؟ استصحاب کن. ولی نباید موضوع عوض شده باشه ها، این باید احراز کنی موضوع عوض نشده. خب اگر موضوع عوض نشده و این زمان غیبت و زمان حضور غیر مقومه، خب اگر اینطوره شما چرا به استصحاب میخواد درست کنید وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت؟ با چی درست کنید؟ با همین آیه، با خود این آیه، با خود این آیه دیگه. اگر موضوع احراز کردیم باقیه، موضوع عوض نشده. حالا برید تو مثال انگور و کشمش، انگور و کشمش مثالی که داشتیم. خب انگور شده کشمش، شک میکنیم با جوش آمدن حرام شده یا نه. میگن باید احراز کنی هو هو. ما قبل از تعطیلی چی میگفتیم این کلمه هو هو رو؟ این همانی، یا تو میاد احراز کنیم این همان است. خب اگر احراز کنم که کشمش همان انگور است، فقط حالتش عوض شده، یک کمی آبش خوش شده، خب چرا به دلیل تمسک نکنم، چرا به استصحاب تمسک کنم؟ به عموم دلیل تمسک میکنم، چون فرض اینه که موضوع عوض نشده دیگه. اون وقت میدونید چی میشه این اشکال؟ نگید خب چه اشکال داره، خب استصحاب نمی کنیم. میدونید چی میشه اگر این حرفو بزنیم؟ دیگه نمیدونم عربا گورش کنده میشه چی میگن، کنه در گوره ما گفتیم دیگه، گور استصحاب در احکام دیگه کنده میشه. فقط استصحاب میره کجا؟ جواب رو بذارید اگه دارید، به این آسانی نیست. حالا نگه دارید ها، بسیار خوب. ببینید اگر این حرف رو بزنیم، میدونی که در احکام همیشه خب ما عموم دلیل یا اطلاق دلیل رو باید بگیریم دیگه، سراغ استصحاب نریم. بله در موضوعات، موضوعات مثل چی؟ مثل که مثلا ما یه آب کری داشتیم، قطعا کر بود، دو تا سطح برداشتیم، نمیدونیم از کر بودن خارج شد یا نشد، استصحاب کنیم که از کر بودن خارج نشده. این خب میگه این که چون دلیل شرعی که نمیاد دیگه این آب شما کر هست یا نه، از کر بودن افتاد یا نه. جایی که شبهات موضوعیه باشه استصحاب جاریست و الا جاری نیست. فضلا این شبه به قدری قویه که عده‌ای از علما مثل سید مرتضی، ابن زهره، محقق در برخی از کلماتش، صاحب معالم، حالا اینو که من سراغ دارم، اینا گفتن ما اصلا کلن استصحاب و در شبهات و حکمیه قبول نداریم، قبول نداریم به خاطر همین شبهه، همین شبهه. متنی که دارید مال سید مرتضی است دیگه، پشت برگه، با دقت مطالعه میکنید. دوستان این شبهه رو جدی بگیریم، در اطرافش هم فکر کنیم تا فردا. الحمدلله.